هم وضعیت در واقع اقتصادی خود خراب شد، هم باشگاه از بین رفتن، محدودین در واقع باشگاهی مثل راهن و بانک ملی و اکباتان اینا که می ساختن، یا همین ماشین سازی آقای کارنیک به ایرابیان رفته بود اونجا، چه در واقع اینطوری می تقیم چه تولیداتی داشت. تیم ملی جوانان یه باغ آبادی اینا اومدن، یعنی یک سری تیم از آذربایجان اومدن تو تیمای ملی جوانان، بعدم تیم ملی حرفا. اینطوری میشد. خب شرایط اون موقع خدمت نرسیدم با اون جمعیت، با اون ثروت، با رئیس فدراسیون، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بود آقای مهرانی.
بله
خیلی هم نفوذ داشتن و میتونستن رأی‌ها رو بگیرن، میتونستن موقعیتی تعریف کنن، میتونستن تیمای خارجی رو بیارن، مثلا جام بذارن، مثلا بازی آسیایی بذارن و بعد مثلا جام جهانی هم بذارن. خب شرایط تغییر میکنه دیگه، خود انقلاب یه تحولاتی ایجاد میکنه، یه تغییراتی ایجاد کنه تا اینا جانشین بشه بیاد، بعد یه جنگ میاد که ما پتیشنه میکنیم 8 سال. خب نمیشه فوتبال بازی کنی، نمیشه سرمایه گذاری کنی. خوزستان منبع فوتبال، تمام بازیکنهای بزرگ ما واقعا دارن میان به خوزستان میآمدن. بعد دیگه تولید نشد، 8 سال اونا خودشون هم کوچ کردن اصفهان و شهرهای دیگه و نبودن و نمیشد. این شرایط در واقع اینا با میگم باز بهانه است، من میگم دیگه، اما الان دیگه بهانه نداریم. الان فدراسیون فوتبال ما و بقیه ارگان‌ها باید کمک بکنن که این فوتبال خصوصی بشه، بره به سمت کاملا کاملا حرفه‌ای، تکلیف و آدمای شخصی مشخص بکنن، نه آدمهای دولتی که بیان 3 سال کار میکنن تیمه رو ورشکست میکنن میبرن دست دو تحویلش میدن میره اون تحوت میشه تیمه میره اصلا نابود میشه راهن و منوان و راهن و سفیزود دوباره این هست آدم دلش میسوزه. اگر این خصوصی سازه صورت بگیره آقای مهرانی به نظر من خیلی کار هست.
درود بر شما، مثل همیشه استفاده کردیم جهانگیر، خواهش میکنم بیشتر بتونیم در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون از شما.
خیلی ممنون، متشکرم آقای کوسری عزیز، افتخاری بود صحبت با شما.
همین
برام شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
ممنونم
از خدا نگهدار. بسیار ممنونیم که همچنان همراهی میفرمایید. حدوداً 10 دقیقه باقی است تا پایان برنامه امروز همیشه با ورزش. همچنان در مورد کیفیت رقابت‌های لیگ برتر لیگ 18 داریم صحبت می‌کنیم و به ویژه نگاه ما از روز گذشته یک نگاه فنی است و اینکه از جهات فنی لیگ برتر ما آیا گام‌هایی به جلو برداشته در لیگ 18 یا خیر. ارتباط دیگری برقرار کردیم با یکی از مربیان خوب فوتبال کشورمون که در این حال در بخش آنالیز هم بسیار حاضر هستن، جناب آقای پرکاس، از مربیان و آنالیزورهای خوب فوتبال کشورمون رو به خط ارتباطی ما هستن. جناب پرکاس سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
ضمن عرض سلام به شما و شنوندگان از رادیو ورزش با قبولی اتفاقات روزداران من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. من میدونم که شما با تجربه اون رویات محققی که دارید قطعا آنالیزهای دقیقی داشتی در خصوص رقابت‌هایی که به پایان رسیده و چون ما دیگه میخواییم در واقع بحثامون رو با تجربه تک برنامه‌ای که فردا داریم جمع‌بندی کنیم، قطعا نکات شما خیلی میتونه به جمع‌بندی‌های فردای ما هم کمک کنه. بفرمایید آقای پرکوس.
من می‌خواستم بگم دلیلی که ما بگم میگم لیگ ما لیگ پویایی نبوده. من یه سری چیزای آیتمایی دارم. مثلا ما در لیگ ما بیشتر چرخش بازیکن ما میبینیم، یعنی با تیم ها هر ساله با چرخش بازیکن ها قوی یا ضعیف میشن. یعنی اگه تیم ما مثلا 4 تا بازیکن میگیره، تیم دیگه میاد 4 تا بازیکن از باشگاه دیگه میگیره، باشگاه از ما میگیره، پس چرخش بازیکن در لیگ ما. مثلا بعد اینه که ما در لیگ های ایران من ندیدم که بازیکنی رو از لیگ های پایین تر پرورش بدن یا از محصولات خود آکادمیشو به صورت مستمر، نه یک بار، به متداوم استفاده بشه، یعنی آموزش پرورش عدم پرورش بازیکن در لیگ های پایین‌تر، مثلا لیگ دست 1-2، یعنی یک تیم بیاد از لیگ 1-2 بازیکن بگیره بعد رو پرورش بده، نداریم. بعد مشکل عمده ایران اینه که در تمام تیم ها بدون استثنا نیم فصل 30% حداقل ما تغییرات بازیکن داریم و این یک سال بزرگیه که چجوری بازیکن انتخاب میشه و بعد از 2-3 ماه مربی میگه به درد من نمیخوره. آره، بغیر از اون انضباطی یا مسئولیت ما کار داریم. مسئله بعدی اینه که ما در فوتبال لیگ برتر ایران جام خلیفات بیشتر ما اهدافمون بر مبنای پیشرفت نبوده، بیشتر خواستیم موفق باشیم توی لیگ، که این یک موزله. مسئله بعدی ما پدیده در لیگ نمیبینیم و اگرم مثلا پدیده رو میگیم هست، باید سالبی اصولا بشه ستون اون تیم دیگه، یعنی بشه یکی از بازیکنهای اصلی اون تیم، ولی میگی نه سال بعد بلکه ضعیفتر از سال قبلش میشه، چون خودش جای بحث داره که آیا یک بازیکنی که پدیده بوده یا خیلی قوی بوده بعد میاد در تیم دیگه یا تو تیم خودش ضعیف میمونه دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا توانای بازیکن در پیشرفت محدود بوده؟ آیا کادر فنی نتونسته اونو بهتر بکنه؟ یا اینکه عوامل بیرونی دخیل بودن تو این کار؟
بله.
مسئله بعدی که لیگ ما بوده بازیکنای خارجی بودن. نورمال همیشه باید بازیکن خارجی، چون من خودم تو لیگ های کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگه کار کردم، بازیکنای خارجی 60% توانای یک تیم هستن. حالا شاید یکی بگه خب اونا پولای خوبی میدن، نه، عمان بازیکن خارجیش $2,000 در ماه میگیره، یعنی به عبارتی میکنش ما سالی، یعنی یه فصل کار 10 ماهه $20,000. $20,000 تو ایران فکر کنم میشه 300 میلیون. اون همونقدر میگیره، ولی بازم اون $20,000 که در یک فصل میگیره از ارکان اون تیمه. یعنی من میخوام بگم
آقای پرکاس، من عذرخواهی میکنم، تو بخش بازیکن خارجی فکر نمیکنید ما یکم حالا حداقل یک ذره پیشرفت کردیم؟ وقتی مثلا میبینیم آقای گل لیگمون دوتا بازیکن خارجی هستن، یا مثلا بازیکنی مثل اوساگونا رو در زبان میبینیم که یک بازیکن موثری هست، برخی از تیم، یا مثلا بازیکنی مثل پاتوسی رو میبینیم که اومده الان در ترکیب استقلال داره خیلی خوب کار میکنه، یک مقدار نسبت به سالهای قبل فکر نمیکنید ما شاید وضعیت بهتری داشتیم؟ حالا یا شانسی بود یا غیر شانسی نمیدونم.
حالا من مبنا رو برای میذارم که نه، خیلی خوب بوده، انتخابات درستی بوده، مثبت فکر میکنیم. ولی من میگم بازیکن خارجی که میاریم، چرا من میخواستم به صحبتام تکمیل بکنم، همیشه بازیکنی که ما حتی اصلا خارجی نه، ما اصلا میخوام یه بازیکن داخلی رو جایگزین بازیکن دیگه بدیم. باید اون بازیکن وقتی میاد در تیم من، حالا نیم فصل، طوری باشه که مجددا در اون پست برتر از دیگران بوده باشه.
بله.
من اون آوردم شما. منظور من اینه، اگر بازی خارجی میاریم برای هافک کنار و بعد از هافک کنار خود تیم داخلی ضعیف تره، برای چی بعد ورود بکنه؟ برای چی بعد رو نیمکت بشین؟ منظور من اینه.
درسته.
نه که خارجی خوب بیاد، بله، دو تا خارجی الان آقای گل شده که اونم خود ضعف لیگ ایران میرسونه.
بله.
دو تا خارجی مثل آقای گل ایران میشن و ملی پوشان نمیشن. و بعد نکته بعدی که من میخواستم مثلا این چیزا تیتواری گفتم اینه که بازیکن‌های داخلی ما به سرعت اشباع میشن، یعنی در یک سطحی که قرار میگیرن اشباع میشن، که بعد مشکافی بشه دلیلش چیه؟ آیا آموزش‌های مدرن‌تری میخوان؟ آیا مسائل بیرونی رو نه تأثیر میذاره؟ آیا به مدیا، حالا منظورم معمول خبرنگارا، خبرگزاریا، بیهوده اینها رو بزرگتر از اون حدی که هستن نشون میده؟ و من دلایل زیادی دارم و مثال اگه بخوام بزنم، مثلا آقای انصاری فر یه زمانی آقای گل میشه در لیگ ایران، بعد انتقال پیدا میکنه به تیم دیگه، اصلا گل نمیتونه بزنه، بعد ضعیف میشه، میره خارج از کشور، فوتبالش بازم احیا میشه، میاد در یونان آقای گل میشه.
بله.
یا مثلا آقای تورابی مثلا بازیکن بسیار تاثیرگذار و بسیار، البته ما نمیتونیم بگیم، بعضی وقتا میبینی شما یک شاگرد توی یک کلاسی که معدلش مثلا 15 است، بین کسانی که همیشه 14 و 13 میگن بهترینه، ولی به معنی که میاد توی یک کلاسی که همه 18 19 شاگرد تنبل.
آقای پرکاس، ما چون زمانمون محدوده است، من در مورد مربیانم اگه خیلی کوتاه توضیح بفرمایید، تا چه حد در واقع تنوع تاکتیکی در تیم‌های لیگ برتری ما دیدید؟ حالا بعضیا در واقع اتهام میگی که به لیگ ما وارد میدونن اینه که اکثر گل‌هایی که در فوتبال ما رد و بدل میشه صرفا روی ضربات کاشته یا ایستگاهی است، یا اینکه حالا پرتوب‌های اوت‌های دستی و مسائلی از این دست. آیا پلن بی یا پلن دومی در تیم‌های لیگ برتری شما دیدید یا خیر؟ خیلی کوتاه اگر توضیح بفرمایید در حد یک دقیقه.
کم چون من ناکنین همه همکار من هستن، من نمیخوام شخصی رو بگم، ولی در کل تاکتیک متنوع به توجه به فوتبال استاندارد روز دیده نشده و من میتونم بگم بیش از 60% از گل‌های زده شده ما روی ضعف‌های تیم‌ها هستن که اون ضعف‌ها ضعف‌های تاکتیکیه که میشه مرتفع بشن و چون مرتفع نمیشن اینا تکرار میشه و میتونه یک ضعف عمده باشه برای لیگ ما.
بله خیلی ممنونم آقای پرکاس، نکات خوبی رو اشاره کردید، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو دادید. خدا نگهدار شما.
تشکر، به امید پیشرفت و موفقیت فوتبال ایران
انشالله. خدا نگهدار شما. خب فرصت دیگه نداریم آقای ولی‌زاده، بعد خداحافظی کنیم.
بله خیلی متشکریم از دوستان عزیز شنونده. انشالله فردا هم حالا باز راجع به موضوع دیگر در خصوص لیگ 18 صحبت خواهیم کرد، اما بحث در خصوص کیفیت فنی نکته بسیار مهمی است که هر چقدر کیفیت فنی بالاتر بره، من فکر میکنم مسائل دیگر هم به تبع اون افزایش کیفیت خواهند داشت. بحث مربیان و بحث بازیکنان با کیفیت، آکادمی های فوتبال نکته مهمی است که امیدواریم حالا باشگاه ما و فدراسیون فوتبال بیشتر بهش بپردازیم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
ممنونم آقای ولی‌زاده عزیز. آقای مهرانی
تشکر میکنی و همه دوستان خوبمون رو به خدای بزرگ بسپارید.
خیلی ممنونم آقای مهرانی، بی‌نهایت سپاسگزار از عزیزان شنونده که برنامه امروز رو هم شنیدید. امیدواریم که مجموعه تلاشی که صورت گرفت مورد استفاده و عنایت قرار گرفته باشه. ان شاءالله اگه اون بی‌باگ بود فردا خدمت می‌رسیم و جمع‌بندی خواهیم داشت در مورد کیفیت لیگ برتر لیگ 18 یا علی. خدا نگهدار.
شدیم اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم بابا. فوت کن فوت کن، هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، لبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کول را به راه با صفا با مطلوب، هایده راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره، نوه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژگی سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
وقت بخیر همراهان صمیمی رادیو ورزش. آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن ویژه برنامه اثر انگشت. موعد شرعی اذان مغرب به افق تهران هم 20 و 28 دقیقه خواهد بود.
چشم های مردمان لحظه های ناب زندگی را به تصویر. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. در امتداد جاده نو،
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت. انگاشت
سر انگشت هر آدمی منحصر به فرد و مال خود خودشه، چون یه نشونه از قدرت قهرمان آفرینشه. به نام نامی خدا. سلام به مهمونای عزیز ماه ضیافت. سلام به شنوندگان رادیو ورزش. این ساعتها هر جا که باشی دلت میخواد زودتر به خونه برسی و یا یه جای دنج و آروم تا از هیاهوی روز فارغ بشی. برای یه نفس تازه، یه جور خیال مصور، قدم به باشگاه پرورش فکر ما بذار با یه برنامه و یه داستان دیگه. اینجا هیچ کس شبیه اون یکی نیست. اینجا هر کسی اثر انگشت خودشو ثبت میکنه. هر روایت از داستان زندگی یه آدم یه اثر انگشت متفاوته. به گود قصه های شنیدنی اثر انگشت که هیچ وقت تکراری و خسته کننده نمیشه خوش اومده. نام مرتضی مهرزاد، شهرت قهرمان پارالمپیک جهان، ویژگی اراده پولادین. فصل اول رمان اثر انگشت درباره یه جوون با اراده و سخت کوشه، یه ورزشکار امیدوار و با روحیه، پسری که سال 88 تصمیم گرفت که آدمی باشه که نبوده. مرتضایی که مدال اصلی رو تو زندگی به گردن خودش و جوانای همشرایطش آویخته.
قهرمان پارا المپیک ما دست نداره به نظر شما؟
شما به سلامت.
بله.
بذار باشه، من دوست دارم اینو ببینم فعلا رو سینه تا آیتم رو پخش کنیم. مرتضی مهرزاد عزیز مهمان ماست و با چه تفاوتی، با چه دنیای متفاوتی به نسبت 8 سال قبل. ماه اصل 88 و یه پسر اونوق بدخلاق ناامید و ناراحت نسبت به زمین و زمان، پسری که چندین سال خودش رو توی اتاق مخفی کرده بود که بیرون نیاد، که آدما حرف نزنن، مسخرش نکنن، بهش تیکه نندازن و ناراحتش نکنن. اما امروز ما میزبان قهرمان پارالمپیک دنیاییم و به تو افتخار میکنیم مرتضی. خیلی خوش اومدی قربونت. خیلی خوش اومدی.
قربان مرسی.
مادرم خیلی خوش اومد.
خواهش میکنم.
ماشاءالله بزنم به تخت تو این 8 سال همون مادر دوست داشتنی و گل و مهربون و نگران برای
مادر. لطف شما هست.
شما امروز مادر قهرمان کشور ما ایت خان و ما به شما هم افتخار میکنیم. افتخار میکنیم به تو مادرم. تو رو خود شما شروع نکن گریه تو محصلا، شما باید فقط بخندی. یعنی من فقط تعریف میکنم شما بخندید، بعد جوکاش برای من میسازن، میگن تو آدم ها رو میاری گریه کنن. شما مطمئنم گریهت از شوق، گریهت از عشق، گریهت از صحنه‌ای که تصورش رو نمیکردی 8 سال قبل که این آقا پسرت یه همچین اتفاقی براش بیفته. شاخ شمشاد چوش میرفتی سرویس میزدی، اسپک میزدی، مذاب باور نمیکنی. یعنی حس من تو اون لحظه ها انگار خودم جای تو هم، انقدر احساس غرور میکردم و لذت میبردم. حرف بزن برامون، همه دوستان صدای تو رو بشنم و اینم مرتضی معسل الان چی کار میکنه، الان حالش شکلیه؟
شما لطف دارید به من، میام از اون قضیه 8 سال گذشته. خب خدا شکر من اومدم تو والیبال و دوستانم روز تیم ملی هستم. تلاش همون کردن که بتونم با موفقیت برسم، حالا بعد این چند سالی که واسم گذشت من خداشه باده به یه جایی رسیدیم با دعای مردم بود و تلاش خودم کاری نکردیم.
بچه هایی که الان اینجا بعضی از تحصیل بردارمون الان پیمان داشت میگفت، محسن برای من تعریف میکرد که محسود میگفت، میگفت تو ریو همه ورزشکارا و قهرمانا و خبرنگارا و اینا خلاصه خودشونو میکشتن با اینکه برای که یه عکس کوچولو با تو بگیرم. آقا
نه بابا
عاشق اون عکسه بودم. بچه آیتمش رو پخش کنی، یه سری ممکنه که اصلا یادشون نباشه مرتضی در سال 88 برنامه ماه عسل، ماه عسلیا و قبیله ماه عسلیا ماشاءالله خودشون حافظه‌شون از ماه خیلی قوی تره، اما ممکنه الان یه تعداد بیننده داشته باشیم که خاطرشون نباشه. بریم یه کوچولو این آیتم رو ببینیم، مرور کنیم تا قهرمانی مرتضی رو برمیگردیم، گفتگو رو ادامه میدیم. مدالت هم یه جوری بپیچونم که فکرشو نکنی. برمیگردیم.
یه روزی با عصا ناتوانترین آدم روی زمینه، اما حالا با پنجه های عقاب‌بارش قوی ترین مرد زمینه. از وقتی تصمیم گرفت آشتی کنه، همون موقع که پنجه هاش با توپ آشنا شد و تور نگاهش رو به آسمون بالا برد، حتی در حالت نشسته هم قد بلند و رشید و رعناست. مرتضی خیلی بزرگ شده.
مرتضی رو از چالوس برای همین فرستادین دنبالش بیارانش اینجا، برای اینکه مرتضی 7 سال قهر کرده با زندگی، با آدما، با دوستاش، با بچهای محلش، با همه کسایی که اسمش میشه گذاشت هموطن. خب دلیلش هم داریم تو این برنامه راجع بهش حرف میزنیم. تو اگر امروز از این برنامه بری بیرون و آشتی نکنی، من میدونم تو 3 تا 4 پایه میذارم میام بالا رو در رو باهات صحبت میکنم.
آخرین باری که رفتم بیرون اعصاب شکست، اعصاب داشتم. حسا اندازم نبود، حسا هم شکست دیگه بیرون نرفتم.
هم برای تو دست زدیم یه بار دیگه به پاسه این مدال و قهرمانی، برای تو تیم خوبتون، تیم درجه یک و فوق‌العاده و افتخار آفرین والیبال نشسته ما که بیگه اصلا بی‌نظیره واقعا. هم برای شما مادرم، هم برای شما واقعا.
شما لطف دارین.
فکر میکنم که اگر نبود مادری مثل شما انقدر دلسوز، انقدر با محبت،
نظر لطف شما
حتما شاید مرتضی گوزار رو نمیدید واقعا.
میشه من مدال رو بندازم گردن مادرم؟
چیکار کنی؟
مدال رو بندازم گردن مادرم؟
آره چرا نه، عالی عالی. بچه مرتضی مدالش انداخت گردن مامانش، چقدر خوب، چقدر خوشگل، آفرین. یعنی الان تو مدال رو دادی مامانت؟ نه، اگه این مدال الانش رو نگاه نکن، این مدال المپیکه، این پس ور چند سال دیگه قیمتش فوق‌العاده است. اگه یوهی مامان خواست بفروشه یه پوله هنگفت و اینا که دیگه تو سهمی نداری. من نگاه کن، این من نگاه، من نگاه کن بگو نداری؟
با هم کنار
داشتم فکر میکردم، دفعه باش شوخی میکردم بهش میگفتم، گفته مرتضی تو اگر با این قدر تو خونه ما بودی، آخه مامان من حاج خانم هر چیزی خوراکی های خوشمشی کم بودم، خیلی خوشم بودم، هر خوراکی ها ببخشید من ازانم دارم حرف میزنم و اینا، نکته منو میخوام بگم راجع به غذا در ماه رمضان اینا، هر خوراکی خوشمزه رو میخواست از دست من قایم کنه تو ارقا میذاش، بالای کابینت ها میذاش. اگه تو خونه ما بودی هیچ وقت این بازی رو نمیخوردی، چون قطعا از بالا رو کابینت ها سوار بودی. ماه رمضان خانم آقایون، خواهش میکنم ازتون، من مخلص شما، دستبوس همه شما هستم، هیچ ربطی به من، به ایشون، به همه ما، به هر کسی که تو کوچه خیابونه نداره که شما روزه میگیری یا نمیگیری به هر دلیلی. یه سری روزه نمیگیرن اصلا اعتقاد ندارن، یه سری عذر دارن، یه سری بیماری دارن به هر دلیلی، اما فکر میکنم اقل اخلاق و انسانیت حکم کنه که مراعات کنیم شرایط یادم روزه دارو. حداقل خیلی همون شادیه کسی شریک میشیم، خوشحالیم، خدای نکره تو غمش شریک میشیم، سعی میکنیم نخندیم، هرکه نکنیم که یه وقت ناراحت نشه. آدم ها از سحر تا افطار طولانی روزه دارن، به نظرم یه ذره میتونیم، خیلی هم ماجرا انسانیه، شما که روزه نمیگیری به هر دلیلی که به ما هم ربطی نداره، یه ذره مراعات این دوستان رو بکنیم، خواهش میکنم، چون ما داریم تو جمعمون این غذای میره تو گلو هنوم به معده نرسیده تو اینستاگرام میذاره، یه کوچولو مراعات کنیم، مخصوصا کسایی که سالای اول دومشون دارن روزه میگیرن، واقعا زمان طولانیه، تا نزدیکای 8 تا هم طول میکشه.
میگن بخت خودسازی و خودپالاییه. دقت کردین که تو این 30 روز روزدار و بیروزه روزاش رنگین‌تر و چشم نوازتر میشه؟ یه چیزی داره این ماه که حال دلتو خوش میکنه، نگاهتو ژرف میکنه و بدیا رو از بین میبره. تا میتونید عاشقی کنید که این روزا روزای تمرینه. نشستن پای حرف بزرگترا وقتی قرار نیست نصیحتمون کنن با جون و دل پذیرفتنیه، و چه خوب که لابلای همین حرفها و روایتها با لبخند و گاهی عشق ناخودآگاه راه رو از بیراه تشخیص بدیم، حرفهایی که هم خند و هم پند.
پند و پند
ایرانی استعدادش از متوسط دنیا بالاتره. چرا باید بگم جنس ژاپنیه؟ جنس ژاپنیه خب باید میشه اینا رو جابجا کرد. میشه جابجا کرد. یه خود غیرت ملی میخواد. این غیرت ملی گول کنه خیلی کار میشه دا.